خب آقای دکتر مختاری، با جناب عالی بحث رو ادامه بدیم. البته آقای دکتر بهرامی و دکتر خلیل بهرامی هم از طریق خط تلفن فکر میکنم از شهر دهاغان با ما در ارتباط هستن. سلام علیکی بکنم آقای دکتر بهرامی. سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه صوفیه خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم از لطفتون، برای بهره‌مند میشیم.
سلامت باشید، خوشحالم خدمت جناب عالی هستیم.
سلامت باشید، متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر مختاری. تا بحث رو من با آقای دکتر بهرامی ادامه بدم، بیایم به سمت مهذب بودن آیت الله آقا محمد رضا قمشه‌ای. این عرفان نظری رنگ عرفان عملی رو در او آنچنان به جوش آورده است که قوت می بشکند ابریق را و میرزا جهانگیرخان قشقایی رو در یک مدرس، در یک مجلس آنچنان شیدا میکنه. از این مهذب بودن برای ما و شنوندگانمون بیشتر بفرمایید.
بله، در سایر موارد، حالا مطالبی که از کلاس‌های درس آقا محمد رضا گزارش شده، مکرر نقل شده که بعضن مرحوم استاد حسنزاده آمولی که اخیراً هم سالگردشون بله بود، در مورد علامه میگن که بعضی وقتها میرفت و ما رو هم با خودش میبرد، چون مظهر اسم محیط خدا شده بود. آقا محمد رضا هم میگن در جلسات درسش، حالا این میرزا جهانگیرخان دیگه به نوعی حالا به طریق اعلا و اولا اونجا میگه دیدم بر روی حصیر نشسته و در یه جذبه خاصی، در کلاس ها هم نقل شده این جذبات رو داشت و به نوعی آموخته هاش، بله حضرت عالی هم فرمودین، آمیخته شده بود، یعنی تجربه انضمامی شده بود براش. مخصوصا اون مرحوم استاد مطهری در مورد آقا محمد رضا میگن که انسانی به تمام معنا وارسته، یعنی اونجور که نقل شده زهر چه رنگ تعلق و تعیم پذیرت. آقای دکتر یه مدخل خیلی کوتاهی عرض کنم، مستحضریم واقعا در این دنیا که بازاری به بزرگی خودشه از دنیا سوگون، تا چیزی ندهیم خب طبیعیه در ادامه شاید، حالا درست داد او را قابلیت شرط نیست، ولی باید از چیزی کاست
همینطور
گر بخواهیم به چیزی افزود. آقا محمد رضا اینو در زندگیش یه موقعیتی براش پیش میاد که در واقع به تمام و کمال اینو اثبات میکنه. اون قحطی عجیبی که در 1282 1288 که گفتن در آن سال کادم خوری، حالا شاید اغراق باشه، انشالله که اغراق این و مبالغه شاعرانه، در آن سال کادم خوری باب گشت 1288. در این مقطع هر چی داشته، آدم متمکنی هم بوده، یعنی املاک زیادی برس رسیده بود بهش، از ضیاع و عقار، از منگول و غیر منگول، همه‌شونو میفروشه و صرف تهیه آذوبه برای بندگان خدا میکنه. همون کاری که مستحضرین حالا بین الهلالین، ویتگنشتاین هم بعد مرگ پدرش این کار رو میکنه، اون ثروت بسیار کلانی که به ارث رسیده بود همه‌شو میبخشه و میگه اینو به خاطر لطف به دیگران نکردم، که حالا اون هم بوده، اقتضای زیست حکیمانه این بود، باید خودم رو سبک میکردم، باید
اقتضای زیست حکیمانه.
بله،
کلیدواژه مهمیست.
بله، باید در واقع خودم رو سبک بکنم، سبک نساخته از دان خیش را، چون کاه امید جاذبه از کهربا نباید داشت. و به نوعی دیگه این حجاب و حائل ها براش کنار میره. همین که واقعا مهمه، باید از چیزی کاست گر بخواهیم به چیزی افزود. تدریجا دیگه چون ترک مراد خیش گویی، گیری همه آرزو در آغوش.
احسن.
و مرحوم محمد رضا از همه چی گذشت، از تعینات، تعلقات، تعین هاست پیش پای سالک در ره منزل، که از مرز خودی گر بگذرد ره رو خدا گردد. حالا نه اینکه خدا من نیم جنس شهنشه دور از او، ولی اون مرآت حق نما میشه و مجلای در واقع صفات حق تعالی میتونه باشه. مهذب بودنش، وارسته بودنش، بی هوا بودنش، خلوت گزین بودنش، بی ادعا بودنش با اون جایگاه ممتاز و بلا منازع هم در مرحوم استاد مطهری، حالا استاد صدوی صاحب به حق فرمودن که در عرفان محی‌الدینی ممحض بودن، بعضن ابن عربی دوم یا مستحضرین صدرالدین گونوی دوم بهش میگن، ولی استاد مطهری نقل شده که گفتن بعد ملا صدرا هیچ کس فلسفه صدرایی رو مثل آقا محمد رضا تبیین نکرده، در این حال که آقا علی مدرس به نوعی در فلسفه صدرا و شرح به اصطلاح نظراتش به نوعی معروف و مطرح هستن. با این جایگاه ممتاز و رکین چقدر بی ادعا بوده و در واقع بی نام و نشان میخواست باشه که در واقع هم از نام بگذره و هم از نشان، و بعد از اون خدا همه عنایاتش رو
در حق او
شامل حالش بله.
متشکرم آقای دکتر مختاری.
میکنه.
آقای دکتر بهرامی ما رو به سمتی برد آقای دکتر مختاری که در واقع سمت اقتضای زیست حکیمان است. اتفاقا اون اثری که شما و آقای ناجی زحمت کشیدید و همین الان در مورد اون اثر مجموعه مصنفات و تعلیقات در واقع به فصل بگویم از مرحوم آیت الله قمشه‌ای، من اتفاقا در مدرسه فصوص الحکم خودم هم از اون تعلیقات استفاده میکنم و نکات خیلی خاصی رو آقا محمد رضا بهش اشاره کرده اونجا، نکاتی که مشخص و مبرهن است از تیزهوشی معنوی ورای ادراک نظری داره نشأت میگیره. یه مقدار از این جنبه خاص آقا محمد رضا قمشه‌ای برای ما بفرمایید آقای دکتر بهرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین و لعنت الله علی آبائهم اجمعین. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقا محمد رضا فردی بسیار متقن و حکیم و خدمت شما عرض کنم که فردی بسیار گزیدگو و بسیار مهذب که برای اولین بار گویا اونطوری که من تقریبا 2-3 سال پیش تحقیق میکردم
بله
تمهید القواعد ابن ترکه را به میدان میاره، که خب میدونی که تمهید القواعد تدریسش و درکش بعد مستصعب از اصلا
دقیقا،
و خدمت شما از کنم که امروزه هم اساتید بسیار اندکی میتونن این کتاب را تدریس کنن. ایشون چون ممحض در حکمت الهی بوده و خدمت شما از کنم که تقریبا اون چه که در سنت حکمی کشور ما باب هست، ایشون میشه گفت که مجهز به تمام این نهله‌های فکری و مشرب‌های عرفانی و مشرب فلسفی بوده.
بله.
از یه طرف خب حکمت ابن عربی و حکمت معنوی ابن عربی که اصلا زبان فارسی نمیدونسته و اون چه که مطالعه میکرده به زبان عربی بوده و حکمت او وقتی مطالعه میکنی به یک نوعی خالی از اون فضای عاشقانه و ازای ذوقی زبان و فرهنگ فارسی هست.
بله، در البته در زبان و فرهنگ عربی و در واقع اندلوسی یا در واقع ساختار معینی که در غرب جهان اسلام ما شاهد هستیم جایگاه فوق‌العاده‌ای داره اون زبان.
بله، درسته. اون به جای خودش اون که به جای خودش کسی درش شک نداره که اون به هر حال یتیمت و دهره به قول معروف.
دقیقاً.
ولی در فضای پارسی و در فضای تفکر ایرانی و فرهنگ و حکمت ایرانی متاسفانه چندان خوب چون زبان فارسی نمیدونه.
بله دقیقاً.
بله به این فضا اصلا نتونسته، یعنی از این آبش خور چیزی ننوشیده به قول معروف.
درسته.
خب درسته که صدرالدین قونوی فارسی میگفته تا اونجا که، یا مثلا گویا بعضی وقتا صبحا فارسی درس میداده در مدرسه خودش و بعد از ظهرها به عربی، یا بالعکس تونسته که مشرب ذوقی زبان پارسی و پارسی گویان را هم در افکار ابن عربی که خودش وارث بلاواسطه هست در هم بیامیزه. ولی کن اون حالت را، یعنی اون فضا را نتونسته ایجاد بکنه.
درسته.
ولی خب آقا محمد رضا قمشه‌ای چون به هر حال در هر دو حیطه وارد بوده، از یک طرف تمام حکمت اشراقی و مشائی و از اون طرف حکمت متعالیه و همه اینها رو وارد بوده و حتی خیلی از این کتب را و کتب درسی معروف با چندین جلد به قول معروف همه را از بر داشته، همونطوری که بنده تو اون قسمت خاطرات جهانگیر خان آوردن اون سالها.
بله.
به جهانگیر خان میگه در خرابه ای رفتم که قسمتی از کتاب اسفار ریخته بود و نبود و او از بر همه را میگفت و نیازی به کتاب نداشت. بله خدمت شما عرض کنم که جناب آقا محمد رضا چون هم اون حکمت معنوی و میشه گفت عبودی محی‌الدین را داشته و هم از اون طرف حکمت و ذوق عاشقانه فارسی را داشته، تونسته بعد از صدرالدین قونوی نفر دوم یا بهتر بگیم تنه تنومند حکمت و حکمت ذوقی و حکمت بحثی اسلام باشه و تونسته که اون اندیشه و ذوق دنیای غرب را با شرق در هم بیامیزه.
بله.
و خدمت شما عرض کنم خودش بنیانگذار و پایه و اساس تفکر نوعی در دنیای عرفان و فلسفه باشه، که تقریبا اینطوری که من احسا کردم خدمت شما عرض کنم دیگه، خب از زمان ملا صدرا به این طرف را تقریبا بنده همه را گشتم و به اینجا رسیدم که صدرالدین قونوی دوم که ادعا شده یه ادعای بی محتوایی نیست. واقعا آمن بزا تونسته که با این که خیلی مختصرگو و مختصر نویس بوده و آثارش را که من تمامش را جمع کردم غیر از اون حواشی که بر شواهد الربوبیه نوشته بود و در کتابخانه بروجردی ها در نجف اشرف بود و اون زمان هم زمان حکومت بعثی ها بود و من نتونستم اون را به دست بیارم.
بله.
تقریبا تمام آثارش را من پیدا کردم و در یک 48 صفحه‌ای در زمان کنگره آقا محمد رضا در سال 78 به شکل معجز و مختصر ترجمه کردم و فراروی علاقمندان گذاشتم. اینه که آقا محمد رضا همینطوری که عرض کنم حضرت امام علی الله مقامه او را استاد اساتید خودش در کتاب‌های خودش در دو سه جا نام برده.
بله.
و حضرت امام علی الله مقامه در خدمت شما عرض کنم که در سفرهای چارگانه فی تحقیق اسفار الاربعه وقتی که داره توضیح میده فقط یک جا یک کلمه اونطوری که یادم باشه به حق بهش اضافه کرده، سفرون من الحق الى الحق الى الخلق مع الحق، اینها یک کلمه اینجا که حال خاطرم زیاد نیست که باید مراجعه کنم اضافه کرده و الا کاملا اون چرا که امام رضا گفته همه را بیان کرده. و میشه گفت که عرفان امروزی و عرفان زنده امام رضا قمچه‌ای که از طریق میرزا هاشم اشکوری گیلانی یا میرزا هاشم رشتی اعلی الله مقامه که در سال 1295 برابر با 1334 یا 33 قمری از دنیا رفته منتقل شده به آقای شاه‌آبادی اعلی الله مقامه هما و از اونجا حضرت امام منتقل شده.
دقیقاً.
و این عرفانی که از حالت معنویت به حالت بروز ظاهری و اجتماعی در آمده و یک کشور و جهان اسلام را به خروش در آورده و خدمت شما همه را از کتم غیب به منصه ظهور آورده و همه را به ابراز وجود واداشته،
از همونجا نشأت گرفته.
اینها نمیشه گفت که فقط حضرت امام
از همان ریشه است، دقیقا از اون ریشه است.
بله بله از اونجا اومده و این همه گل رنگین کمان که شما در جهان اسلام بعد از انقلاب میبینید
ناظر به این فضاست،
ناظر به این تفکر و معنویت هست.
متشکرم آقای دکتر بهرامی.
صدای
جنابالی البته یه مقداری نویز داره، میریم اتاق فرمان دوباره ارتباطمون با شما حفظ میکنیم، البته صداتون رو میدارم بتونیم یه مقدار صداتون بهتر بشه. در خدمت جنابالی و آقای دکتر مختاری هست.
سلام.
آقای دکتر مختاری، البته امیدوارم ارتباط تلفنیمون این صدای نویزش برطرف بشه، بتونیم آقای دکتر بهرامی رو هم با صدای در واقع شفافتری داشته باشیم. از آثار آیت الله آقا محمد رضا قمچه‌ای هم برای ما بفرمایید.
عرض شود آقا محمد رضا، حالا آقای دکتر اشاره فرمودن و پیشتر هم اساتید که شباهتشون با صدرالدین گونوی
دقیقاً
برترین شاید بشه گفت،
بله شیخ کبیر صدرالدین
گونوی، بله فرزند خوندهشون بنوی، از این منظر هم شبیه که هیچ کدومش در واقع جفتشون هم کثیر التالیف نبودن،
خود
بله بس. حالا آقا محمد رضا کمتر،
آره البته زبان صدرالدین بسیار مغلق‌تر از زبانیست،
بله،
که ما مثلا در تعلیقات آقا محمد رضا میبینیم یا در برخی از آثار میبینیم.
شاید آقای دکتر از عربی اندلس و اینها به نوعی ابن عربی که متأثر بوده و خود مطالب هم بله
بله سنگین
و فکوک و اینها بله مطالب بله هم سنگین هستن، این شاید
اما خود بله مؤثر بله بوده. حالا خود آثار رو بفهمید،
خود آثار آقا محمد رضا در واقع آثارش سه قسمه، حالا یه قسمش که آقا محمد رضا مستحضرین وقتی میاد به تهران از اصفهان دیگه تحصیل نمی کنه، فقط تدریس میکنه و شاگردان خیلی مبرز و تأثیرگذاری، شاگردان شاگردپروری در واقع تربیت میکنه، نه فقط از ایران، از قفقاز و آذربایجان بعضی شاگرداش میرن نجف. اشاره فرمودن استاد صدوقی که از در واقع بعضی شهرها و بلاد میومدن تهران برای تحصیل و بعد میرفتن. یه قسمتش همین شاگردانشه که میرزا هاشم اشکوری و میرزا محمد طاهر تونکابونی شاید معروفترینش باشه، که فاضل تونی و در واقع محمد علی فروغی هم از شاگردان این میرزا محمد طاهر تونکابونی هستن. والا وارد اون نشم. آثار مکتوبش آی دکتر، یه احتمال شاید خیلی پررنگی، قسمتی از آثارش مفقود شده یا از بین رفته،
احتمالش به نظر زیاد میاد.
بله، چون اینقدر دیگه کم باشه بعیده، هم آثار منظوم و هم آثار منصور آقا محمد رضا. اونایی که مونده غالبا حواشی و به نوعی تعلیقات و پانویس ها هستن. بنده یه رسالت الولایه دارن که خیلی کتاب مهمیه در این اختصار، الخلافت الکبرا هست، رساله ای در ارتباط با اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء افعال خدا دارن که خب در عرفان این موضوع مستحضریم. بله، حواشی بر اسفار دارن، تمهید رو که واقعا تدریسش رو فتح باب کردن و حواشی دارن بر مصباح الانس، در این حال که در عرفان ممحض بودن ولی فلسفه هم تدریس می کردن، به آثار ابن سینا هم در این حال که حوزه تهران در واقع چهره شاخص سینویش مستحضرین جلوه بوده.
همینطوره.
ولی آقا محمد رضا بر اشارات هم در واقع یه حاشیه دارن. آثار در واقع منصورشون به صورت علاهده و مستقل خیلی پربار هست. من بعضا خدمت
بله پربار هست
پربرگ
اما
نیست.
بله.
پربرگ نیست این،
پربار و کمبرگ،
کمبرگ ولی ارزشمند. یعنی به نوعی شما اشاره کردن امام رحمت الله علیه در مصباح الهدایه مثلا شیخ و مشایخنا یا چند جا به اشاره کرده، اگه اشتباه نکنم بعضی جاهای نکتای ملایمی هم بهش داره که طبیعیه که آیت الله عاشق محمد علی شاه‌آبادی در واقع شاگرد مع الواسطه آمیرزا هاشم بله و شاگرد مع الواسطه آقا محمد رضا در واقع شیخ و مشایخنا. یه قسمت از آثارش هم آثار منظومه. صحبا که تخلص شعری آقا محمد رضا بوده مستحضریم، باز آقا محمد رضا شاعر تمام وقت نبوده، یه جذبه هایی بهش دست میداده و اشعاری میسروده که انصافا دلنشین هستن و بعضن افق گشاد، در بیخبری از تو صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از غیری من بیخبر از خیشم. ببینیم که
بیت معروف از آقا محمد رضا.
بله اشعاری دارن، من حالا چون اساتید قبل از بنده که حالا وقت جلسه رو میرم اشاره کردن خیلی نخونم، یه شعرش که باز نسبتا معروف و خیلی دلنشینه، در عالم عشق کو جهانی دیگر است، ارضی دیگر است و آسمانی دیگر است، یا ارض دیگر است و آسمان دیگر است، حالا دقیق، هر قافله را راه بدین بادیه نیست، این بادیه را راه روان دیگر است. یا از حافظ خیلی تأثیر پذیر بوده و در اشعارش هم این به نوعی نمود داره. حضرت عالی در آغاز برنامه یه غزلی از حافظ خوندین،
دست از حافظ از
بله بیستمر، دست از طلب ندارم تا کام دل برآید. ادامه این غزل که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، یه ابیات حالا و عباراتی است که احتمالاً حالا به نظر بنده شاید صحبا در این دو بیت از این غزل متأثر بوده. اگر باز آیم از در بسی بخت، وگر بنشینیم در بر زهی جاه، بجو صحبا حیات جاودانی. این مصرع که میگم شاید از این غزل خونده شده متأثر بوده. بجو صحبا حیات جاودانی، در این ظلمات از آن لعل دلخواه. سروده های متعددی در واقع دارن
که حالا به سراغ شعرم در پایان برنامه خواهیم آمد.
بله ممنون.
آقای دکتر بهرامی، عرفان عملی آیت الله آقا محمد رضا قمشه‌ای نمودش در تبلور شاگردان صاحب نفس و صاحب دلیست که توانستند جریان عرفان نظری رو با عرفان عملی در مبنای وسیق همراه کنند. از عرفان عملی ایشون برای ما بیشتر بفرمایید. آنچه گفته شد مبانی عرفان نظری، شارح بودن ایشون صدرالدین قونوی، نام گرفتن ایشون صدرالدین ثانی، نام گرفتن ایشون و اموراتی از این دست، از عرفان عملی ایشون هم برای ما بفرمایید.
تشکر میکنم از حضرت عالی و سایر دوستان که افقهای خیلی جدیدی را مطرح کردن که من اون زمانهایی که جمع‌آوری میکردم آثار ایشون را خدمت شما، این همه فضا برایم باز نبود.
سلامت باشید.
خدمت شما عرض کنم که شما مستحضرید که عرفان نظری زاییده عرفان عملیه.
دقیقاً.
برعکسی که دیگران خیال میکنن که مثلا بر اساس این که هر اون گونه که فکر میکند عمل میکند، ولی شما سنت عرفانی اول و اون سنت عرفانی دوم ما را در نظر بگیرید، سنت عرفانی ما اعم از این که اکثراً برمیگرده به زبان فارسی و برمیگرده به ایرانمون، خدمت شما عرض کنم که غالباً عملی هست. این سنت عملی یعنی اول ما عارفان عملی داشته ایم و بعداً محی‌الدین آمده و این را فلسفی و به شکل نظری تبیین کرده.
یعنی در واقع جناب عالی میخواهید بفرمایید که اون جذبه‌ای که ما در واقع مجذوب سالک میبینیم زمینه است که سالک مجذوب رو در واقع در پس پی خودش خواهد داشت.
بله بله. ببینید، تا در عرفان اگر عمل نباشد اصلا فضایی برای نظر و اندیشه و فکر باز نمیشه. تا عرفان عملی اگر نبود، عرفان نظری اصلا به وجود نمی آمد.
بله.
عرفان نظری حاصل تجارب تمام عرفهایی است که در طول این سنت عرفانی با تحذب و با پاکی و با صداقت و ایمان این راه را طی کردند و این تجربه ها کم کم فضای نظری را ایجاد کرد.
بله.
بنابراین عرفان نظری حاصل عرفان عملی هست. آممرضا اگر شما میبینید که در فضای عرفان نظری این همه تونسته که جولان بده و تونسته که هماورد به طلبت به قول معروف و یک کتاز میدان بشه، این بر میگرده به این که این مرد چقدر مهذب بوده و چقدر به سنت عرفان و عمل به عرفان و ارکان عرفان چید بوده، عرفان عملی به خدمت شما عرض کنم که دل سپرده بوده و مرد راه بوده تا تونسته به این تجارب و به این نکات برسه و تونسته این فضا را برای ما چکار کنه، روشن کنه.
خب میخوام که یه مقداری به برخی خاطرات یا برخی فکت های عرفان عملی ایشون، آقای دکتر ما کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، میخوام یه مقدار متمرکز بشیم.
ببین، ایشون شاگرد سید رضی لاریجانیه. اون سید رضی لاریجانی که در اصفهان غالبا تون حمام میسوزونده و حمامی بوده و خدمت شما از سحرگاهان بر سر حجره چیکار میکرده، دعای